أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث راجع به ورع و تقوا بود. گفته شد یکی از بالاترین ارزش های معنوی در اسلام عبارت است تقواست. تقوا در بود اخلاقی نقش زیر بنایی دارد نسبت به تحصیل فضائل انسانی، یعنی اگر کسی تقوا نداشته باشد نمیتواند فضائل انسانی را تحصیل کند، اگرچه مرتبه کمی از تقوا. گفته شد تقوا در بعد معنوی و عرفانی سومین منزله است از منازل سیر و سلوک الله، و بالاخره تقوا سکوی پرتاب به سوی فضائل و جهات معنوی است. انسان اگر بخواهد صعود کند از وادی حیوانیت به سوی کمال انسانیت و معنویت، بدون تقوا محال است. تقوا امری است وجودی، یعنی ملکه و صفتی است برای روح. تقوا محصول ایمان مستمر و عمل مکرر است. تقوا آزادی بخش عقل و دل انسان است. تقواست که انسان را از اسارت شهوت و غضب نجات می دهد. تقوا از نظر جایگاهش در روح، جایگاهش قلب است، دل است. تقواست که به انسان مسئولیت می دهد، به روح انسان مسئولیت می دهد، و نتیجه این مسئولیت محدودیت در عمل است. تقواست که در جمیع ابعاد وجودی انسان اثر می گذارد. تقوا بر روی بینش عقلانی انسان اثر می‌گذارد، چون عقل از اسارت شهوت و غضب رهایی پیدا می‌کند، لذا انسان بینش صحیح پیدا می‌کند، لذا تقوا بر روی جهان بینی انسان اثر می‌گذارد. تقوا از نظر این که انسان بتواند تشخیص بدهد بین حق و باطل را، تقوا نقش مؤثری دارد. بدون تقوا محال است. تقواست که موجب می شود انسان بتواند از کلام الهی برداشت صحیح داشته باشد. و بالاخره بحث ما رسید به آثار زیبای تقوا، که در گذشته بعضی از اون آثار گفته شد، و تحت تقسیم بندی این که آثار زیبای تقوا هم آثار مادی است برای انسان، هم آثار معنوی است، هم اثر فردی دارد هم اثر اجتماعی. در روابط گوناگون تقوا اثر دارد. تقوا از نظر مادی برای انسان، شخص انسان اثر دارد، برای جامعه اثر دارد. انسانی که متقی است رزقش من حیث لا یحتسب است. جامعه ای که اهل تقوا هستند، خداوند برکاتش را از آسمان و زمین بر آنها می گشاید. انسانی که با تقواست مفر و نجات، محل نجاتی دارد از بلایا و گرفتاری ها و کید دشمنانش، چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعیش. لذا در گذشته بعضی از آثار گفته شد مباحثی رو که در آینده داریم، بعضی دیگر از آثار زیبای تقوا، البته نه به طور این که گفته شود همه آثار این است، نه، به مقداری تذکر داده می شود و سپس رابطه بین تقوا و توکل و بحث این که بین تقوا و شکر هم رابطه است، بحث راجع به درجات تقوا، رابطه بین تقوا و شفاعت، راه به دست آوردن تقوا چیست، چگونه انسان تقوا را تحصیل کند، و بحث راجع به این جهت که انسان باید حافظ تقوایش باشد، و بحث آخر راجع به صفات متقین. به هر مقدار که موفق شدیم انشاءالله این مباحث رو در این ده شب بحث کنیم. اما بعضی از آثار معنوی را که تقوا دارد برای انسان، یکی مسئله تکفیر سیئات و غفران ذنوب که ما در آیات شریفه داریم این دو عنوان را، که تقوا مکفر سیئات است و تقوا موجب غفران ذنوب است. یعنی تقوا بحث تکفیر بحثی است جای خودش، اینجا محلش نیست، پوششی است، یعنی می پوشاند سیئات را، و تقوا موجب می شود که ذنوب مورد آمرزش حق قرار بگیرد. آیات رو می خوانم بعد یه توجیهی رو عرض می کنم. در سوره انفال دارد: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. آثار زیبای تقوا: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر شما تقوا پیشه کنید، پروا نسبت به حق داشته باشید، خداوند قرار می دهد برای شما چنین بینشی را که بتوانید فرق بین حق و باطل بگذارید، که ما در گذشته آیه رو بحث کردیم. بعد دارد: و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. یعنی می پوشاند از شما سیئات شما را اگر شما تقوا پیشه کنید، و می آمرزد، یعنی خداوند، و می آمرزد شما را، مورد مغفرت قرار می دهد شما را. در اینجا هم تکفیر سیئات است و هم غفران. در آیات دیگه جدا کرده است. درد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، که در اینجا اصلاح عمل و غفران نسبت به ذنوب است، در سوره احزاب است. بعد در سوره مائده دارد: ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. اینجا این است که اگر ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند، ما می پوشانیم از ایشان سیئاتشون. در سوره طلاق دارد: و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. و و یعظم له اجرا. ما میبینیم هم غفران ذنوب است و هم تکفیر نسبت به سیئات، پوشوندن سیئات. شاید یه توجیهش این باشد که انسان اونگاه که آلوده به معصیت شد، چون معاصی صغیره و کبیره دارد، اگر تقوا پیشه کند نسبت به صغائر از معاصی، همون تقوا حالت پوششی دارد که اونها را می پوشاند، ولی نسبت به معاصی کبیره او احتیاج به توبه دارد. یعنی فرق است بین معاصی کبیره و صغیره. ما داریم این بحث را در باب توبه هم هست که اعمال صالحه نقش دارد بر روی معاصی صغیره به جوری که اونها را محو می کند. شاید در این آیات شریفه که دارد اگر اینها تقوا پیشه کنند، تکفیر و پوششی خداوند قرار می دهد نسبت به سیئات. سیئات عبارت از معاصی صغیره باشد که دیگه احتیاج به توبه نداشته باشد. اگر کسی غفلت داشته باشد از معاصی صغیرهش، همین که تقوا پیشه کرده است و این ملکه زیبای الهیگه را برای خودش تحصیل کرده، این موجب این می شود که معاصی صغیره محو شود. اما نسبت به کبائر نه، او توبه بخواهد و ذنوب که گفته می شود مراد کبائر باشد. عرض کردم یه توجیهه که فرق بین سیئات و ذنوب گذاشته بشه در این رابطه. بالاخره اون چه که هست، تقوا در ربط با مطلق معاصی این دو نقش را دارد: یک، مکفر است نسبت به سیئات، و تقوا موجب غفران ذنوب و گناهان می شود. در این یعنی خداوند شخصی را که تقوا پیشه کرده است مورد مغفرت قرار می دهد. چه بسا به این معنا، اون که مرتکب کبیره شد و سپس توبه کرد و در وادی تقوا قرار گرفت، خداوند توبه او را میپذیرد و معاصیش را مورد مغفرت خودش قرار میده. نقش دیگری را که تقوا در ربط با معنویت انسان دارد این است که تقوا موجب می شود انسان مورد رحمت حق قرار بگیرد، که اینها آیاتی است در کنار هم مطرح بشه چه بسا بهتر باشه. غفران بعد رحمت. در آیات متعدده ما داریم این را: واتقوا الله لعلكم ترحمون، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. عرض کردم این تعبیر زیاد است در آیات شریفه، در سوره انعام هست، اعراف هست، در سوره مختلف قرآن هست، که تقواست که زمین ساز رحمت است. اونگاه که انسان متصف به صفت تقوا شد، اونگاه است که لایق است برای این که رحمت حق شامل حال او بشود. البته میرسیم در بحث درجات تقوا، هر انسانی در ربط با هر درجه ای از تقوا و هر مرتبه از درجه از درجه های تقوا داشته باشد، به همون مقدار مورد رحمت حق قرار می گیرد. باز می بینیم که تقواست که موجب این می شود که انسان مورد محبت خدا قرار بگیرد، یعنی انسان محبوب خدا شود، خدا دوست بدارد انسان را. باز در آیات این تعبیر هست: بلا من اوفا بعهدهی و تقا فإن الله يحب المتقی. کسی که وفا به پیمانی را که با خدا بسته بود کرد و تقوا پیشه کرد، فإن الله، این فا تفریح است ممکن، پس به درستی که خداوند دوست می دارد متقین را. اون چه که زمین ساز این است در انسان که انسان محبوب خدا شود، تقواست. نمی شود یک انسان لاابالی این محبوب خدا باشد. باز محبت خدا نسبت به افراد متقی دارای درجات است. به هر درجه ای از درجات تقوا انسان متصف باشد، به هر مرتبه ای از مراتب تقوا متصف باشد، به همون مقدار مورد محبت حق قرار می گیره. لذا ما در آیات می بینیم که فلاح و رستگاری را بر محور تقوا مطرح می فرماید. دارد و اتقوا الله لعلكم تفلحون، فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلكم تفلحون. به این تعبیر ما آیات متعدده داریم، در سوره آل عمران هست، در سوره مائده هست. یعنی بدون تقوا رستگاری معنا ندارد، فلاح معنا ندارد. انسان اگر دارای این صفت، این ملکه زیبای قدسیه الهی نباشد، این راه نجات ندارد. عرض کردم اینا همه مرتبه داره و درجه داره. لذا در باب اثر معنوی تقوا ما میبینیم آثار بسیار در آیات هست از نظر بعد معنوی انسان. فقط من از این بعد خواستم عرض کنم، از این بعد، غیر مسئله اجر و ثواب و پاداش هایی را که در قیامت خدا عنایت میکنه، ان شاء الله میرسیم اونجا، نه، از نظر بعد معنویش انسان اگر وارد شود در وادی تقوا این آثار را دارد. نسبت به گذشتهش چنین نقش دارد که مکفر سیئات و موجب غفران ذنوب است. این نقش را دارد که مورد رحمت حق قرار می گیرد. این نقش را دارد که مورد محبت خدا قرار می گیرد. و بالاخره بزرگترین نقش این است که این انسان رستگار می شود از نظر بعد معنوی انسان. بعد در مسئله نصرت الهی در گذشته اشاره شد، نسبت به کیدی را که دشمنان داشته باشند نسبت به انسان بهترین چیز و بهترین وسیله برای خونسا کردن کید دشمنان تقواست. از نظر امدادهای غیبی باز مسئله تقوا مطرح است، یعنی خداوند اون کسانی را مورد عنایت خاص خودش قرار می دهد و اونها را مدد می کند که اینها اهل تقوا باشند. در سوره آل عمران راجب غزوه چیز دارد که بلا این تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اگر شماها شکیبایی کنید و تقوا پیشه کنید دشمنان شما هم با عجلم سراغ شما بیان، این زیباست. یعنی اینو بدونید هرچی اونا سریع بیان کار من سریع تر از اوناست. و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم، پروردگار شما شما را مدد می کند و یاری می کند به خمسه آلاف من الملائکه، به 5000 فرشته اونم مسومین، یعنی بر اسبهای نشاندار اینها سوار باشید. این تصبروا و تتقوا صرفا تصبروا نیست، البته در بحث صبر اینو عرض کردم که نقش صبر مقدم بر تقواست، مثلا صبر زمینی ساز تقواست، یعنی کسی اگه صبر نداشته باشه تقوا نداره، که اینا رو ما تکرار نمی‌کنیم. و ما این چنین هستیم نسبت به اهل تقوا. بعضی حتی آیاتی را که درش معیت حق با متقین را مطرح می کند خواستند بر همین معنا توجیه کنند، آیاتی را که دارد وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ما این تعبیر داریم، یا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این آیات را خواستن معیتش را به این معنا توجیه کنند که بدانید خدا با متقین است، یعنی نصرت حق با اونهاست، مددهای غیبی با اونهاست. بله یکیش همین درسته، ولی چه بسا وسیع تر باشد میدان این تعبیر. معیت حق، بله این یه تعبیر بسیار روشن و ظاهر است از آیه. فرض کنید دستبندی اگر بشوند مردم، سوال میکنیم فلانی با کیه، میگن فلانی با اون دست است. اینو خوب دقت کنی، این تعبیری که کردن آقای مال این بوده، فلانی با اون دست است، یعنی این کمک اوناست. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی خدا با دسته متقین، که به معنای همین نصرت حق مدد حق. بله این معنای ظاهری است، اما مافوق این هاست، معیت حق با متقین نه تنها در ارتباط با این سنخ از جهتگیری های اون هاست، بلکه معیت حق با متقین نسبت به شراشر وجود اون هاست، معیت حق با بینش اون ها، معیت حق با دل اونها، معیت حق با عقل اونها، معیت حق با نفس اونها، نفوس قدسیه اونها، معیت حق با جمیع قوای درونی اونها، معیت حق با جمیع اعضاء بیرونی آنها. معیت حق مثل بودن من با شما نیست، جمیع شراشهر وجودی انسان. یک شخص متقی در همون حدود تقوایش خدا باست، معیت به من نسبت به جمیع اعمال بیرونی، جمیع روابط او با موجودات. لذا در روایات ما داریم این معنا را، به این که کسی که متقی است دنیا و آخرت در اختیار اوست. یعنی چی؟ یعنی مطیع اوست. دنیا و آخرت مطیعه، یه ممکن نمیشه، مطیع واجب الوجود است. این چی است که در روایات داریم این معنا را که دنیا و آخرت مطیع اوست؟ این جهت همین است، چون ان الله مع المتقی. لذا او عملی انجام نمیدهد مگر اون که اون عمل را خدا میخواهد، حرکتی نمی کند، چیزی را نمیخواهد مگر این که خدا میخواهد. به اینجا برسیم.
tebyan.net گنجینه صوتی